بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد بروی، جلسه 518، روز سه‌شنبه، مورخ 9/10/93.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع دوم از مسئله اول در حج مندوب این است که تکرار حج مستحب است. به باب 45 از ابواب وجوب حج و شرایط او و باب 46 مراجعه کنید. روایات زیادی در فضیلت تکرار حج وارد شده است. الحج و العمره سوقان من اسواق الاخره اللازم لهما فی ضمان الله، این ابقاه و عداه و الاعیاله و این اماته و ادخله الجنه. روایاتی داریم: من حج خمس حجت، من حج عشر حجت، من حج خمسین، من حج اکثر من خمسین، اکثر من خمسین. این روایات متضافره دلالت میکنه که تکرار حج عمل راجح و عمل مستحبی است. ثانیاً عمل معصومین علیهم السلام دلالت میکند بر این که تکرار حج عمل راجحی است. ان النبی حج 20 مره. امام سجاد علیه السلام حج 40 مره. در امالی صدوق مجلس 39، حدیث 9 از امام رضا علیه الصلاه و السلام عن ابی عبد الله الحسین علیه الصلاه و السلام قال لما حضرت حسن ابن علی الوفات بکا، امام حسن مصطفی علیه الصلاه و السلام وقت وفات گریه می کردن. فقیل له اتبکی و مکانک من رسول الله الذي انت فيه وقد قال فيك رسول الله ما قال. شما هم در این حالت دارید گریه میکنید که جایگاهتون از پیغمبر چنین است و وقد حججت 20 حجت ماشیان. کسی فضائل امام رو در اون لحظه برشمرد، یکی از فضائل اینه، خب جایگاه شما از پیغمبر و حرفایی که پیغمبر راجع به شما فرموده است. وقد حججت 20 حج ماشیان، 20 مرتبه پیاده به حج بیت الله رفته ای. وقد قاسمت ربک مالک 3 مرات حتی النعل و النعل، 3 مرتبه همه اموالتون بین خودتون و خدا تقسیم کردی، حتی اگه یک کفش، یه جفت کفش بوده، یکی رو مثلا برداشتید یکی رو دادید، که این خب علامت اینه که همه چیز رو تقسیم کردید. حالا مثلا از باب مثال ولله اینجوری کفش رو که نصف کنن که معنا نداره، بالاخره خب یه همه اموالتونه در راه خدا شما تقسیم کردی، وقت شما هم در این حالت گریه اردت فرمود ابکی لخوف المطلع و فقد الاحبه. دلایل خیلی معنا داره، خوف المطلع و فقد الاحبه، هر دوش خیلی حرف داره، صحبت داره، ولی استشهادم به این کلامه که به حضرت گفته شد آقا 20 مرتبه حج انجام دادید پیاده. حالا ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اهل بیت اسوه و الگو هستن. در آخر سفر شهادت امام حسن مشتبه رو تکریم میکنیم، خیلی هم خوبه، اما تأثیرمون چقدره؟ میگن حج شما اینجور، وقت قاسمت مالک بینک و بین ربک 3 مرات، 3 مرتبه در طول زندگی، همه زندگی تو بین خودت و خدا تقسیم کردی. حالا این همه اونایی که تابع اهل بیتیم در اتفاق افتاده تو زندگی، به فکر این مسئله باشیم که حالا قسمتی از مالمونه در راه خدا بدیم. حالا وقد حججت 20 حج ماشیان، واجب زندگانی هر کدام از ائمه به جز بعضی از ائمه که مشکلاتی بود و نمیتونستن برن، مراجعه بکنید. قضیه ای که راجب امام سجاد در بعضی از حجهاشون که حالا از ایشون هم استفاده میشه، از سیره که چند حج تکرار شده، که شقیق بلخی میگه که چجور دیدم حضرت، یک جوانی رو دیدم در مسیر چجور پیاده میرفت، چجور تهجد داشت، چه کار میکرد و اینا، که بعدم آمدم پرسیدم از مردم، گفتم یا آقا کیه که اینجور با این انقطاع الالله در مسیر حج دیدمش، که سل شقیق البلخیه اما شاهد منه و من الذي عاين قال لما حججت شاهدت شخصا ناحل الجسم شاهب اللون اثمر يضع الرمل في الاناء ويشربه دوما فدوما مكرر فسالت الحجيج من يك هذا قيل هذا الامام موسى بن جعفر. هر کدوم از ائمه رو که زندگانیشون مورد مطالعه قرار بدید، میبینیم که نسبت به مسئله حج عملا تکرار حج اهتمام داشتن. پس این فرع دوم، این قسمت که مستحب به تکرار حج، امر مسلمیست، هم روایات داریم هم عمل معصومین دلالت داره. اضافه میکنن حضرت امام بل فی کل سنته، نه تنها تکرار حج مستحبه، بلکه استحباب انجام حج در هر سالی هست. باب 46 از ابواب وجوب حج و شرایط حج روایت اول معتبره اسحاق ابن عمار، روایت به طریق کلینی و طریق شیخ صدوق در ثواب الاعمال مشکله داره، ولی به نقل شیخ صدوق در من لا یحضر روایت رو میتونیم معتبر بدانیم. البته توضیحی اینجا هست که حالا وارد نمیشم، دوستان اگه مطالعه کردن بعد مشکله رو به دست آوردن اشاره بکنن، ما هم اشاره داشته باشیم. روایت به طریق کلینی معتبر نیست، به طریق صدوق در ثواب الاعمال مشکله داره، طریق من لا یحضر معتبره. روایت این اسحاق ابن عمار میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد وطنت نفسی علی لزوم الحج کل عام، به نفسی او به رجل من اهل بیتی به مالی. عرض میکنه آقا قصد کردم که ملازم حج بشم هر سال خودم، اگه خودم میتونم هر سال خودم مکه برم، اگه نمیتونم به یکی از اهل بیتم پول بدم او مکه بره. فقال علیه السلام وقد عزمت على ذلك، واقعا هم چه قصدی کردی؟ قال قلت نعم، از کد بلا آقا. قال فإن فعلت فأيقن بكثرة المال او ابشر بكثرة المال والولد. از روایت استحباب استفاده میشه، این تکرار آثاری هم داره، برکاتی هم داره. پس این یستحب و تکرار فی کل سنه، بالاخره اینم روایاتی برش دلالت میکنه. همچنین حدیث ششم، از این باب رو مراجعه کنید، ولو این حدیث مؤید است، عن عیسی بن ابی منصور قال قال لی جعفر بن محمد علیه السلام یا عیسی ان استطعت ان تأکل الخبز والملح و تحج فی کل سنت فضع، اگه میتونی نان و نمک بخوری، پول جمع کنی، هر سال مکه بری، کار رو انجام بده. روایت معید است، نه از جهت عیسی بن ابی منصور که بعضی گفتن. عیسی بن ابی منصور در رجال علی الظاهر دو نفرن، احدهما قرشیست کما ذکره الشیخ فی اصحاب الباقر علیه السلام، دومی عیسی بن منصور کوفیست و مولاست، که مولا بودن نمیتونه قرشی هم باشه. عیسی بن ابی منصور کوفی که مولاست از اصحاب امام صادق علیه السلام است. عیسی بن ابی منصور که از اصحاب امام صادق است، جلالت قدر او در احادیث معتبری وارد شده است. حدیث صحیحی از امام صادق علیه السلام داریم، انه من خیار الدنیا والآخره، معروف به عیسای شلقان و قاف و عیسی بن صبیح. عیسی بن ابی منصور که از اصحاب امام صادق است، در کمال جلالت و وساقت عیسی بن منصور که از اصحاب امام باقر مجهوله، ولی ظاهرن به روایات که مراجعه می کنیم عیسی بن ابی منصور از اصحاب امام باقر هیچ روایتی نداره، هیچ روایتی از امام باقر از اون نقل نشده. 13 یا 14 روایت عیسی بن ابی منصور داره از امام صادق علیه السلام است. این خود بهترین قرینه است که این عیسی بن منصور عیسی بن منصوری است که از اصحاب امام صادق علیه السلام است. لذا از این جهت اشکالی نیست که بعضی اشاره کردن. اشکال روایت از دو جهت دیگر است. محمد ابن حسن ابن علان یا زعلان که در روایت است و مجهول است، حماد ابن طلحه در این روایت آمده است، توثیق نشده. ادعای وحید بهبهانی که حماد ابن طلحه همان حماد ابن ابی طلحه است، او هم ثقه است، اتحاد این دو اول کلامه. روایت صفوان ابن یحیی از حماد ابن طلحه ثابت نیست کما قیل، لذا حماد ابن طلحه در این سند مجهوله. این سند روایت ششم از دو جهت اشکال داره، ولی روایت اول این باب معتبره اسحاق ابن عمار است، او دلیل میشه، سایر روایات معید میشن. اینم که در مستحبات دنبال روایت صحیح میگردیم، جهتش اینه. در اصول دوستانی که بودن خاطرشون هست چند سال قبل بحث تسامح در ادله سنن رو که ما به تفصیل بررسی کردیم، خیلی هم معطل شدیم، تنبیهات مفصلی هم زیلش در اصول بیان کردیم. تسامح در ادله سنن رو اونچه مشهور میگن قبول نکردیم، محتوای روایات رو جور دیگه معنا کردیم، بحثای مفصلی که اونجا شد. لذا تسامح در ادله سنن به این معنا که روایت ضعیفی بر استحباب داشته باشیم فتوا به استحباب داده بشه، این اول کلامه، مگر به قصد رجا گفته بشه انجام بشه عمل، که تفصیلش در مباحث اصول به تفصیل گذشته و حرفای تازه و تنبیهاتی اونجا مطرح کردیم. خیلی هم نمیدونم یک ماه دو ماه چقدر معطل شدیم که به اون بحث مراجعه کنید، مباحث اونجا مطرح شد. لذا اگه به دنبال روایت درست درمون و صحیح و سند هم میگردیم در مستحبات، بالاخره جهتش این خواهد بود. خیلی خوب، پس این فرع دوم در این مسئله که تکرار حج، بل فی کل سنتین حج انجام داده بشه مستحب است، اینا مستفاده از روایات معتبر است.
زمان
خاص کردن روایات
در
تضای شروع روایت نمان میده
که شیعیان نمیتونه حضور پیدا بکنن،
نه نمیشه، یعنی این تعلیل نیستش. نه، اولا خانه خدا خالی نمیشده در اون ازمنه، جمعیت زیاد فراوان میرفته، جماعتهای فراوان میرفتن. این که فرصت حج فرصت خوبیست برای این که افراد بروند معارف اهل بیت و چنین به دیگران، اینا همه از حکمت‌های ممکنه تحریض به حج باشه، اما در تعلیل‌هایی که ذیل روایات از غیره استفاده میشه یک فضیلتی برای خود حج است نشان داده میشه. یعنی این نیست که اختصاص به زمان خاصی داشته باشه به علت این که اون زمان کم میرفتند و شیعه بره تواجد داشته باشه اونجا وجود داشته باشه، اینا نیست. بالاخره آدم میبینه این سبک و سیاق هم در روایاتی که اهل سنت نقل میکنن از پیامبر آمده است، هم در روایات اهل بیت، اصولا حج، حالا از قبلش هم یه وقتی یه تحلیلی حالا به مناسبتی خواهیم داشت که خود حج میشه گفت هویت اسلام رو تشکیل میده. اصلا اصل تضامن اجتماعی همه ملل، یعنی اسلام بعد از اینکه ملیت‌های مختلف رو زیر پرچم خودش میگیره، یک جا باید این ملیت‌ها تضامن داشته باشن با یک دیگر که افتراقات ملی غیره سبب نشه شعبه شعبه بشن، جدا بشن از هم، اختلافات پیش بیاد. ممکنه حکم اینجوری برای تشریع حج در جای خودش بیان بشه که اونها باعث شده اهمیت حج رو، نه اینکه اختصاص به یک زمان داره، فی زمان خاص لجهت خاص، نه از روایات این استفاده نمیشه به هیچ وجه. بفرمایید. بعضیا
شنیده میشه میگن نه که دو بار رفتن حج
نه نه میرسیم بهش، اینم نیستش، میرسیم بهش که اینم نیستش. فرع سوم در این مسئله حضرت امام میفرماین بل یکرهو ترکهو خمس سنین متوالیه. خب توجه دارید که استحباب عمل یک چیز است و کراهت ترک شی آخر است. نسبت به حج اگر کسی متمکن است، با این قید نه مطلقا، چون در کلمات امام و سید صاحب عروه مطلق آمده، اگه کسی متمکن و موسر است، پول داره به حج بره، مکروه است 5 سال متوالی حج رو ترک کن. باب 49 از ابواب وجوب حج، حدیث 1 روایت معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من مضت له 5 سنین فلم يفد الى ربه وهو موسر انه لمحروم. هر کسی که امکانات داره هر 5 سال یک بار افاده به ربش نداشته باشه، به خانه خدا نرود، محروم است. به این معنا روایات دیگری هم داریم که مراجعه میکنیم. از این روایات استفاده میشه که نهی شده از این که موسر 5 سال یک بار حج رو ترک کن. فرع 4 این است که مستحب است عود للحج عند الخروج من مکه، بلکه مکروه است نیت عدم العود. مستحب بر که مکه می رود، وقت خروج از مکه قصد بازگشت داشته باش. من رجع من مکه و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره. هر کی مکه بره قصد حج داشته باشه، در آینده عمرش زیاد میشه. و در مقابل داریم که حالا روایت رو عرض میکنم، باب 57 از ابواب وجوب حج، حدیث 2 روایت معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام من خرج من مکه و هو لا یرید العود الیها فقد اقترب اجله و دنا عذابه. اینقدر علقه اونجا مهمه که اگه کسی نیت عدم عود داشته باشه فقط اقترب عجلو، اونایی که تو این مسیر تجربه دارن میگن مجرب است. ما هم یه مورد خودمون دیدیم، جوانی بود از مشهد، این جوانم بود، جوان خوبی هم بود، بنگاه معاملات ماشین داشت، در یک کاروانی بود، در 20 سال 20 و چند سال قبل نامدند و در منا و وقت قربانی، و خب اون زمان خیلی عجیب غریب بود دیگه، این زب گوسفندا و اوزا و بساط و اینجوری و دعداهای روشن فکری هم این بنده خدابایی در می آورد و عصبانی آمد تو خیمه، این چه وضعیه، این چه جوره. خب باش هم صحبت شد و گفته شد و توضیح برش داده شد و که اصل این عمل جای خودش این بیورزگیه، ایناست که این کار رو به اینجا کشنده، نباید شما به اصل عمل و این نکات و اینا. و خیلی خب حالا با این صحبت ها من دیگه تا اینجاش قانع شدم که حالا خدا کار خلافی نمیگه، این خوبه، اما دیگه نمیام. خب اینم توضیح گفت نه دیگه نمیام، دیگه نمیام. و فکر میکنم 2-3 سال بعد ما مجلس ترحیم این آقا رفتیم شرکت کردیم. حالا من نمیخوام بگم این حالا چه جور چه شکلی، میخوام اخبار کنم از این قضیه که اینم چیزی بود که ما دیدیم. بالاخره خودمون که ماوقع رو کاملا به چشم خودمون دیدیم، که فکر میکنم 2-3 سال بیشتر طول نکشید که ما دیدیم این بنده خدا این مجلس ترحیمش رفتیم، سرطان گرفت و بیمار شد و بنده خدا از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. بالاخره حالا این جهت بود، جهت آخر، اینا رو من خیلی دیگه نمیخوام در تفسیرش وارد بشم، ولی روایت معتبر من خرج من مکه و هو لا يريد العود اليها فقد اقترب اجله و دنا عذابه، هم در روایات داریم از امام صادق علیه السلام، هم در تاریخ داریم یزید ابن معاویه به حج آمد، فلما من صرفه، وقتی حج تمام شد این اشعار سرود، یزید آدم عدیبی بود برای خودش، این اشعار سرود، خدا لعنتش کنه، پدر و پسر رو، اذا جعلنا فافلا یمینا فلن نعود بعدها سنینا للحج والعمره ما بقینا. فافل واسه کوهیست در نزدیک مکه، اذا جعلنا فافلا یمینا، وقتی کسی از مکه میخواد بره بیرون، کوه فافل طرف راستش قرار میگیره. اذا جعلنا فافلا یمینا، وقتی از مکه حرکت کردیم کوه فافل در طرف راست ما بود، فلن نعود بعدها سنینا للحج والعمره ما بقینا، دیگه ما تا وقتی باشیم به حج عمره نمیایم. امام صادق طبق روایت، البته سندش بی مشکل نیست ولی در تاریخ هم آمده، فنقص الله عمره و اماته قبل اجله، خدا عمرشو کوتاه کرد و قبل از معلوم شد، اگر روایت صادر شده باشه، باز نمیدونیم، سندی که مشکل داره، در تاریخ همین آمده گفته شده، بالاخره معلوم میشه پس اجلش در یه وقت دیگه بوده، قضا غیر حتمی، ولی به خاطر این کار قضا حتمی، اما تهو قبل عجله. چون میدونید باز نقله هایی داریم که اینا خیلی متقن هم هست، بعضی از اعمال موجب نقص عمر میشه، از جمله قطع رهه، که یه از مسائل بسیار خطرناکی است که در جامعه ما هم مبتلا به هست، برای مردم هم باید توضیح داده بشه، گفته باشه، گفته بشه. و تأکید زیادی در روایات داریم باز از مواردی که تجربه هم در کنار این مسئله هست، بعضی بزرگان نقل میکنن، اینه که پیچش هایی در زندگی از جمله نقص عمر قطع رحم درست میکنه، و در مقابل صله رحم موجب طولانی شدن عمر میشه. بالاخره این هم روایات زیادی داریم، این هم از مواردی که عرض کنم نیت عدم عود به مکه موجب قرب اجل میشه، لذا کراهت هم با توجه به نهی در روایات کراهت هم ازش استفاده میشه. مسئله دوم از مسائل حج مندوب فروعی داره. فرع اول میفرماین مستحب است تبرع به حج از اقارب و غیر اقارب احیاء و امواتا. خب دلیل بر اینم روایات باب نیابت است که مفصل قبلا خونده شده، اطلاق داره که نیابت مع الوجه باشه که تبرعی باشه ثواب زیادی هم داره، تبرع به حج از اقارب و غیر اقارب احیا و اموات، معصومین و غیر معصومین، که باز قبلا هم به این روایات اشاره شد. فرع دوم، یستحب احجاج الغیر از مستحبات در باب حج احجاج الغیر است. مقدم نه، اصل استحباب، ولو در ثواب در باب نیابت روایاتی خوندیم که اگه دوران هم باشه بین این که کسی استحباب برای خودش انجام بده یا به نیابت از دیگران، نیابت ثوابش بیشتر. حالا این ثوابش بیشتره، آیا مثلا استحبابی بالاتر داره؟ میتونیم اینجوری بگیم اینم مسلمه، ثواب حج نیابی از حج برای خود آدم بیشتره. روایات صحیح معتبر میگوید اون ثوابی که برای خود آدم برای حجش میدن در حج نیابی به انسان میدن، گاهی بیش از اونم به انسان میدن. اینش مسلمه که بالاخره، لذا اگر این رو رجحان بگیرید میتونه کسی بگه اگر در سال دوم سال سوم مثلا دوران هم بین این شد که از طرف خودش بره یا حج نیابی بره حتی با اجرت، از روایات استفاده میشه اون ثوابش از حج برای نفس بیشتر. حالا تبرع که دیگه بالاتره، بالاخره تبرع یعنی قصد مجانیت، بالاخره اون که دیگه خیلی ارزشش بالاتر. فرع بله نه نه، اینا اینجور موارد بالاخره دلالت بر سوی میکنه در فرد، اما حرمت ازش استفاده نمیشه. نه نه، اینا معلومه در باب مکروهات هم این نوع موارد هستش، یک سوی برای فرد پیدا میشه که اون سو باعث این اعمال به الا اینکه حرمت چیز داشته باشه. نه، فرع دوم بحث احجاج الغیر است از مستحبات باب حج، این است که پول به غیر پرداخت بشه، غیر برای خودش به حج بره، یا شخص متمکن به همراه خودش دیگران رو به حج ببره که برای خودشون حج انجام بدن. باب هفدهم، از ابواب وجوب حج، حدیث یکم رو ملاحظه کنی، سندم معتبر است، امام صادق علیه السلام، مردی عبدشو به حج برده است و شب عرفه او را آزاد کرده است. امام می فرماین این حج از حجت الاسلام عبد مجزیر، این رو قبلا هم بحث فقهیش داشتیم، و یکتب للسید اجران، ثواب العتق و ثواب الحج. این سید که عبدشو احجاج کرده برده به مکه، براش ثواب حج هم می نویسن. از این روایت و سایر روایات استفاده میشه احجاج الغیر هم مستحب است. صاحب تفصیل الشریعه برای استحباب احجاج الغیر به این روایت امام هشتم تمسک می کند. حضرت فرمودند من حج بثلاثه من المؤمنین فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن. در باب 39 وجوب حج حدیث یکم، این روایت از دو جهت مشکل داره. از جهت سند سلمت ابن خطاب است که توثیق نشده، حسن ابن علی دیلمی در سند روایت است که مجهول است، ولو شیخ صدوق فرموده انه من موال الرضا علیه السلام، اما انه من موال الرضا داله بر توصیح نیست، لذا سند مشکل داره. از جهت دلالت هم روایت مزیل به زیلی هست که این محقق این زیل رو نیاورده است، ولی این زیل موهن دلالت روایت است. و اون زیل این است که میگه سمعت الرضا من حج بثلاثه من المؤمنین فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن ولم يساله من اين اكتسب ماله من حلال او حرام. هر کسی تا مؤمن رو به حج بفرسته پول خریدش رو از خدا داده، خودش رو خریده، بهشت رو برای خودش خریده، ذیل اینه. ولم یسأله، خدا دیگه از آدم سوال نمی کنه من این اکتسب ماله من حلال او حرام، دیگه ازش سوال نمیشه، از هر جا پول در آورده هر جور بوده دیگه از پول میگذره بالاخره، با اینکه سه نفر رو به مکه بفرسته. اگر روایت معتبر بود با دلیل دلالت یه جوری توجیه میشد، توضیح داده میشد یه شکلی، تازه اگر معتبرم میبود توجیه هم نمیشد، این مخالف با ضروریات فقه شیعه است بالاخره، حتی مخالف با قرآن است بالاخره، عمل خیر نمیتونه اون اعمال رو جبران کنه بالاخره. کسی از راه حرام اگر پولی به دست آورد و بعد رفت در راه صدقه و احجاج و غیر مصرف کرد، اینا فایده نداره، این اصل مسلم از روایات و آیات استفاده میشه. اگه روایتی با اصل مسلم مخالفت داشت ما نمیتونیم بهش عمل بکنیم، ضمن این که معتبرم نیست روایت. لذا استدلال صاحب تفصیل و شریعه قدس الله روحه و زکیه بگی روایت استدلال کرده برای استحباب احجاج و غیر، او روایت معتبر داریم که سیدی که عبدشو احجاج کنه ثواب حج بهش میدن، معلوم میشه احجاج الغیر ثواب داره. اینا استدلال بی روایت سندن و دلالتن به نظر ما مشکل است، ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.
Thank you.